بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. امشب جلسه 18مون برگزار میشه و خب آیاتی که امشب راجع به اونها صحبت میکنیم آیات بسیار مبارکیه و آیات بسیار مهمیه و مناسبت هم داره با این شبها و حالا یه مناسبت خاص هم داره که من عرض میکنم. من تیمنن و تبرکن آیه اول سوره اسراء رو میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. خب آیاتی رو که امام موسی صدر در این چهار بخش یا چهار گفتاری که راجع به مبحث اسراء صحبت فرمودن آیات 1 تا 8 همین ابتدای سوره اسراء هست. خب بحث بسیار مهمیه و آیات در واقع از ابتدا که مطرح میشه این آیه اول به خصوص آیه‌ایه که دلالت داره بر معراج پیامبر و معجزه‌ای که در واقع در این بخش اتفاق افتاده و خب گفته شده که حضرت در واقع قبل از هجرت و بعد از بعثت یک معراجی داشتن که آیه داره میگه از کجا بوده تا کجا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. از مسجد الحرام به مسجد الاقصى و از اونجا هم به آسمان ها. این در واقع معراجیه که در یک شب اتفاق افتاده. حتی خب مفسران تو این زمینه بحث‌های زیادی مطرح کردن. این که چه زمانی اتفاق افتاده معراج، یکی از روایت‌هایی که نقل شده اینه که در هفته ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده. یعنی این که عرض کردم این مناسبت خاص در واقع امشب هست، در واقع یکی از روایت هایی که میگه که معراج در به اصطلاح شب 17 ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده. روایت های دیگه هم هست، 17 ربیع الاول رو هم گفتن و یکی دو تا به اصطلاح زمان دیگر رو هم مطرح کردن. اما نکته مهم اینه که حالا ما امشب هم شب در واقع مبارکه، یکی از شبهایی که احتمال شب قدر هست امشبه. امام موسی صدر می‌فرمان که نکات مهمی اینجا طرح میشه. می‌فرمان این سوره شامل معانی عمیق تربیتی و حماسی بسیاریه. از یک طرف قدس شریف قبله اول مسلمانان هست و در واقع به تعبیر ایشون محل پیوند همه رسالت‌ها و سرچشمه اصیل همه تمدن‌های جهانی. ببینید نکات خیلی مهمی رو امام در این بخش روش تأکید کردن و اساساً این که چرا این اتفاق می‌افته و چرا این معراج از مسجد الحرام هست به مسجد الاقصا و این پیوند برای چی اتفاق می‌افته، ایشون میگه که به خاطر همینه که این معراج پیامبر در واقع به معنای جهانی شدن دعوت پیامبر هست و گسترش در واقع اسلام از محل تولد پیامبر به محل تولد رسالت‌ها و تمدن‌ها. نظر امام موسی صدر اینه که این مسجد الاقصا و اون چی که در واقع اطراف مسجد الاقصا هست این یک در واقع سرچشمه‌ایه که همه تمدن‌های جهانی از اونجا نشأت گرفتن. حتی ایشون معتقده که خیلی از علوم هم از اونجا نشأت گرفته و یک سرزمینی است که خداوند به این سرزمین برکات و نعمات زیادی اعطا کرده. در خود آیم هست الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. خداوند به این منطقه و به این در واقع مکان مقدس برکات خودش رو نازل کرده و نعمات زیادی به اینجا بخشیده. این برکات هم به تعبیر ما مستصد برکات معنوی و مادی هست، برکات آسمانی و زمینی هست. هم بسیاری از پیامبران و بزرگان و علما و فلاسفه و اولیا و قدیسان از اینجا در واقع بروز و ظهور پیدا کردن و برآمدند. و همین که به لحاظ مادی این سرزمین واجد در واقع برکات و نعماتی که به هر حال اون رو اهم به اصطلاح مهم کرده و به هر حال قابل اهمیت قرار داده اون رو، لذا هدف رو بفرمان که هدف از معراج این بود که این سرچشمه ها رو به همدیگه متصل بکنه، یعنی سرچشمه وحی اسلامی رو به رسالت ها و تمدن هایی که در گذشته اونجا برآمدن و از اونجا برخواستن و به معنی در واقع جهانی شدن اسلام و ربط میان اسلام و جهانی شدن هستش. اینجا نکات مهمی ریشون مطرح میکنن. این سوره به تعبیر امام موسی صد همطوری که اشاره شد به هر حال معانی عمیق تربیتی و حماسی داره و اینجا یه قاعده کلی رو مطرح میکنه و اون ارتباط پیامبر با قدس و جهانی شدن رسالت اسلام و رسالت پیامبر اکرم و این که در واقع قدس برای همه مسلمانان مقدسه و جایگاه بسیار بلندی داره چون قبلی اول مسلمانان هست. در واقع صدر به خصوص اینجا بحث تمدن رو مطرح میکنه و این که ما در جلسات گذشته هم خدمتتون عرض کردم که امام موسی صدر یک نگاه تمدنی داره، میبینیم که در جای جای آیاتی که مورد بحث قرار میده اتفاقا همین بحث تمدن رو هم وارد میکنه. الان نظریشون اینه که این منطقه مسجد الاقصا و پیرامونش در واقع جایگاه همه تمدن هاست و جایگاهی که همه تمدن ها از اونجا نشأت گرفتن. حالا در گفتار بعدی خدمتتون عرض میکنیم که بحث‌های دیگری رو هم مطرح میکنم. خب پس بنابراین اینجا بحث تمدن مطرح میشه و یادآوری میکنن که قدس در واقع سرچشمه اصیل همه این تمدن های جهانی و در واقع معراج پیامبر برقراری این ارتباط اسلام و رسالتشون با این تمدن و تمامی رسالت‌های دیگر انبیا هست. افزون بر این یک قاعده دیگر و یک به تعبیری اصل دیگری رو هم در این آیه ایشون میگه که ذکر میشه و اون این هستش که هرگاه که در واقع حالا چون تعبیر بحث در واقع این سوره بنی اسرائیل دیگه، اسراء منظور همون بنی اسرائیل هستن، در واقع هرگاه که یهودیان به اصطلاح منحرف شدند از مسیر الهی در واقع دور شدند، اینها مورد سرزنش خداوند قرار می گیرند و در واقع خداوند هم اونها رو تعذیب و تعذیب می کنه. هم انحراف اونها تکرار میشه، هم تعذیب و تعذیب خداوند نسبت به اونها تکرار میشه. حالا آیات بعدی در واقع به این اشاره داره و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. حالا بعد بحث‌های بعدیش هم باز اشاره به همین داستان ها داره. این قاعده نشون میده که خداوند عقد اخوت با هیچ امتی نبسته، با هیچ جامعه‌ای عقد اخوت نبسته. اگر جامعه‌ای بر اون مدار اساسی و اصلی هستی حرکت نکنه و انحراف پیدا بکنه به هر حال سقوط میکنه اون جامعه و طبق اون چیزی که در گذشته هم در جلسات قبلی هم ما مطرح کردیم اصل این هستش که همه چیز در اون مدار هستی در جای خودش قرار داشته باشه و در مدار هستی حرکت بکنه و رو به سوی حق داشته باشه و به هر حال به سمت تقرب الالله حرکت بکنه. اگر هر حرکتی خلاف اون انجام بگیره، این به سقوط انسان و سقوط جامعه خودش منتهی میشه. و حالا در این آیات بحث در واقع راجع به بنی اسرائیل که اینها سرکشی کردن و انحرافات خودشون رو و انحرافشون رو دائم تکرار میکردن و البته خداوند هم اونها رو دائما تعذیب و تعذیب میکرد و خب این چیزیه که همیشه در واقع نسبت به اینها اتفاق افتاده. گو این که به تعبیر امام موسی صدر این آیات در واقع داره یک نکته تربیتی برای مسلمانان مطرح میکنه که مسلمانان در واقع اونو باید به کار بگیرن، ضمن این که خب جهانی کردن رسالت اسلام رو مطرح میکنه، صیانت از قدس و رد نجات پرستی که علت انحراف یهود هست رو میگه که در این آیات به هر حال خداوند داره بهش اشاره میکنه. نفرت نداشتن از انسان به ما هو انسان مگر در صورت سرکشی که قانون خدایی که قدرتش برتر از قدرت آنان و مشخص شدن مسئولیت مسلمانان در برابر این سرکشی. پس ما از یعنی یه نکته بسیار مهمی رو اینجا اشاره میکنم، میفرمان که ما از انسانها هیچ نفرتی نباید داشته باشیم. ارتباطاتمون و مناسباتمون با دیگران بر اساس اصل به اصطلاح این هست که به هر حال ما با همه در واقع بیکسان و با محبت و با رحمت و اینها برخورد بکنیم و ارتباط داشته باشیم، مگر اینکه اینها قوانین خدایی رو در واقع انکار بکنن و ازش انحراف صورت بگیره. باز هم در این آیات ما میبینیم این نگاه اجتماعی امام برجستگی داره. در واقع این آیات نشون دهنده اینه که جامعه الهی همواره باید به سمت خداوند حرکت بکنه و مراقب انحرافات خودش باشه. لذا اون مسئولیت انسان و مسئولیت بخصوص انسان و مسلمان در برابر سرکشی هایی که اتفاق میافته رو ایشون اینجا گوشزد میکنه. حالا چرا انحراف نباید اتفاق بیفته؟ چون میخواد در مسیر اصیل این تمدن ها قرار بگیره، در مسیر اصیل تمدن های جهانی حرکت میکنه و یعنی باید حرکت بکنه و تمدن اصیلش رو محافظت بکنه، تمدن اصیلی که برخواسته از این در واقع نگاه الهی ایجاد میشه. خب این گفتار اول بود که نکات قابل اهمیتی داره. گفتار دوم ایشون در باب این آیات بخصوص آیه اول، طرح این هست که این معراج در واقع معجزه‌ای بود که نه به خاطر اینکه پیامبر به رسالت مبعوث شده بهش اعطا شده، نه، در واقع معراج یا معجزه معراج به خاطر عبادت‌های پیامبر بوده و اینکه به هر حال در مسیر تقوا حرکت کرده، در مسیر خداوند حرکت کرده، که انه این انسان با اراده خودش به این سمت سو رفته. یعنی من اینجوری استنباط کردم که نگاه امام موسی صدر اینه که در واقع اینجا خود رسول اکرم در واقع تلاش‌های خودش به این سمت سو اون رو هدایت کرده. کما این که ما در جلسات گذشته عرض کردیم که داستان حضرت یوسف رو که ایشون نقل میکنه، میگه این پادشاهیش و این عزتش به خاطر تلاش‌های اون بود و این که به مردم خدمت میکرد، به این مقام بزرگ رسید و عزت و مقام در واقع پیدا کرد. اینجا هم همینه. اینجا میشون میفهمن که این معجزه عظیم معراج نشان دهنده اراده خدا و منزلت بخشیدن و بالا بردن بندش هست که در واقع نسبت به حضرت رسول حاصل شده و منشأ کمالشه، که این منشأ کمال عبادت پیامبره و عبادت هایی که ایشون انجام داده. بعدشون میاد راجع به عبادت صحبت میکنه که خب حالا عبادت چیه؟ اولا امام مستثنی تفاوت مهمی قائل میشه بین عبادت و عبودیت. ایشون عبادت رو میگه آزادی و آزادگی و رهایی است و عبودیت که خب همون در واقع بندگیه و حتی میگه فرمان که عبادت از عبودیت گرفته نشده. حالا اینو تو یک گفتار مستقلی ایشون مطرح فرمودن که اخیراً در همین کتاب او عبادت و عبودیت هم اومده این مجموعه، این سخنرانی بسیار مهمه ایشون. ما حالا اون رو نمیخوایم اینجا رای وارد بحث بشیم. اینجا دو تا رکن عبادت رو مطرح میکنه ایشون که نگاه اجتماعی ایشون هم اینجا کاملا برجسته است. یکی این که یک رکن اول عبادت اینه که کار نزد خدا نیکو باشه. یعنی ما وقتی که در واقع عبادت میکنیم در واقع یک عمل نیکو داریم انجام میدیم. حالا اینجا وقتی که به این معنایشون این رو اتخاذ میکنه یک معنای خیلی وسیعی از عبادت رو داره در نظر میگیره. در واقع عمل نیک نزد خدا میفرمان عملی نیست که فقط به خدا منفعتی برسونه، اصلا عبادت ما که به خدا منفعت نمیرسونه، بلکه عملیه که به خلق خدا نفعی و منفعتی برسونه. نفع حقیقی در واقع اینه، این ما بهش میگیم عبادت. لذا خیلی میبینیم که معنای وسیعی پیدا میکنه. پس عمل نیکو نزد خداوند هر چیزیه که انسان رو بالا ببره و کمال حقیقی او رو افزون بکنه. کمال حقیقی برای آدمی میفرمان پیشرفتیه که در چارچوب حقیقی خود به اون دست پیدا میکنه، یعنی تلاش خودشه. اگر تلاش نکنه در واقع به اینجا نمیرسه. خب این کمال از کجا حاصل میشه؟ میفهمن این کمال از طریق رسیدن آدمی به صفات کمالیه حاصل میشه. یعنی چی؟ صفاتی مثل علم، معرفت، رحمت، عزت، محبت، راستی، صداقت و صفات دیگری که اینها در واقع برای انسان حاصل میشه. پس وقتی به کمال برسه در واقع به این صفات میرسه. این رکن اول. پس عبادت دو تا رکن داره. رکن اولش عمل نیکه که این عمل نیک عملیه که به خلق خدا نفع برسونه. رکن دوم عبادت چیه؟ رکن دوم قصد قربت به خدا هست، این که به خدا نزدیک بشه انسان. البته ایشون حالا بحثایی دارن که این تقرب تقرب مکانی نیست، چون خدا که نظیر و مثلی نداره، بلکه به اصطلاح تقرب دیگریه که به معنی تخلق. تخلق به چی؟ تخلق به اخلاق الهی که در شبهای گذشتم در یکی دو جلسه فکر میکنم اشاره شد. تخلق به اخلاق الله اتفاق میفته. تقرب به خدا یعنی تخلق به اخلاق الهی. انسان خودش رو متصف بکنه به اخلاقی که خداوند داره. پس به معنی تشابه و تماثل نیست، بلکه به معنی تخلق به خداونده. مفهوم خود تقرب به خدا در عبادت یعنی انگیزه اون تخلق به اخلاق خداست. اخلاق خدا چیه؟ اون صفات معروف و متعالی. انسان خودش رو به اون صفات معروف و متعالی متصف بکنه که اونها مختص ذات خداونده. مثلا ایشون فرمودن علم هست، رحمت هست، عدل هست، عزت هست، حالا جمال هست، همین نکاتی که قبلش هست، صداقت هست. اینا نکات در واقع صفات مهمیه که انسان خودش رو به اینها متصف بکنه. حالا این دوتا رکن با هم دیگه پیوند دارن، یعنی عمل نیک و این تقرب به خداوند، اینها با هم دیگه پیوند هم دارن، جدا از هم هم نیستن. که ایشون میفرمان اینجا در واقع دوتا رکن عبادت با هم جمع میشه، چون عبادت نزد خدا عملی نیکوست که با انگیزه تقرب به خداوند صورت میگیره و این یعنی عبادت. پس عبادت در عبادت در واقع هر دوی این دو رکن جمعه. هر عبادتی به تعبیر امام گامی است در راه کمال انسانی و در همان وقت آزاد شدن از جمود و عقب ماندگی اتفاق میفته. یعنی وقتی که این عبادت در دو رکن خودش واقعا اتفاق بیفته، این آزاد شدن از جمود و عقب ماندگی اتفاق افتاده. هدف عبادت پس چیه؟ میفرمان هدف عبادت اینه که عبادات در واقع وسیله هستن برای رسیدن به اهداف متعالی. پس عبادات هم خودشون به ذات اصالتی ندارن، وسیله میشن. عبادات وسیله برای رسیدن به اهداف متعالی هستن که انسان رو از غرور و انانیت یا بخل یا جهل یا سستی و تنبلی باز داره. شما اینا رو مقایسه بکنید با گفتارهای قبلی که ما داشتیم، مثلا ایشون راجع به بحث دروغ و نفاق و مباحثی از این دست صحبت کرد و میگفت که اینها جامعه رو در واقع با اخلال روبرو میکنن و مناسبات اجتماعی رو تحت شعاع قرار میدن. پس هدف عبادت اینه که انسان خودش رو از اینها دور بکنه. این یک راه حل عملیه که در یکی از بحث‌ها هم صحبت شد. اونجا فرمودن که انسان باید خودش رو بسازه، انسان باید خودسازی بکنه، به درونش اولا بپردازه تا بتونه از این رذایل اخلاقی در واقع دور بشه. پس عبادات و عبادت یعنی آزاد شدن آدمی از قیود حقیقی که انسان عقب مونده با آنها داره زندگی میکنه. یک انسان عقب مونده حسادت میکنه، یک انسان عقب مونده غرور داره، بخل میورزه، جاهله و سستی و تنبلی میکنه. انسانی که در واقع عقب مونده نباشه فارغ از این هاست و به گونه دیگه‌ای در واقع جلو میره. خب این بحث رو ایشون ادامه میدن. پس اینجا حالا اگر بخوایم نکاتی که فرمودن رو خلاصه بکنم و جمع‌بندی بکنم، عبادات در واقع باعث میشه که ما در مقابل خداوند طغیان نکنیم و در مسیر هستی و حرکت الالله طی مسیر بکنیم، چون ما همواره در واقع در مسیر طغیان قرار داریم. ما همواره در مسیر تکبر هستیم و در واقع میتونیم به سمت غرور حرکت بکنیم. ببینید ما بحثی که در گفتار واقعی حنین مطرح شد بحث غرور بود دیگه. یاران پیامبر غرور اونا رو گرفت، لذا با توجه به کسرتی هم که داشتن در اون جنگ ابتدا شکست خوردن. یعنی در واقع غرور باعث شد و طغیان اونها و تکبر اونها به نوعی باعث شد که اینها در واقع به شکست منتهی بشن. پس طغیان و تکبر باعث میشه که هر دو رکن عبادت از بین بره، یعنی هم عمل نیک و هم تقرب خداوند در واقع از بین بره، ما در واقع دور بشیم از هر دو رکن. پس در پایان این گفتار دوم راجع به بحث اسراء، ایشون همین رذایل اخلاقی رو مثل غرور و تکبر و طغیان رو مورد بحث قرار میده و معتقده که صهیونیست‌ها در واقع متصف به این صفات هستند. چون آیم راجع به بنی اسرائیل و اینا هست، ایشون بحث اسرائیل رو و صهیونیست‌ها رو اینجا نتیجه میگیره که اینها طغیان کردند. آیم و بحث خودشون هم اونجا در واقع اشاره میکنه که اینها بارها طغیان کردن، انحراف به اصطلاح به انحراف رفتن و بارها خداوند اینها رو تعذیب و تعذیب کرد. لذا میگه که اینها طغیان کردن، امروز هم اینها طغیان کردن که نتیجه اعمالشون و طغیانشون عقب نشینی و بازگشت به خودخواهی ها و تنگ نظری. پس ما باید از اینها در واقع دوری بکنیم. خب این گفتار دوم در واقع امام بحث و در واقع نکته مهمی که درباره معراج پیامبر مطرح میکنه اینه که این معراج به سبب عبادات خود پیامبر و در واقع تلاش خود پیامبر بود. بعد هم که خب بحث عبادت رو و درکن عبادت رو مطرح میکنه که به نظر خیلی مهمه، بحث عمل نیکو و قصد و قربت و این که در واقع این برخی رذایل هستن که باعث میشن این هر دو رکن تحت شعاع قرار بگیره. طغیان و تکبر باعث نابودی عبادات میشه، چون دو رکن عبادت که با هم پیوند دارن رو از هم جدا میکنن و از بین میبرن، در حالی که عمل نیک و تقرب به خدا اینها از هم جدا نیستن. در بخش سوم یا گفتار سومی که راجع به این آیات مطرح میکنن، که عمدتاً راجع به آیه اول در واقع ایشون صحبت میفرماین، بحث خود مسجد الاقصا رو در ابتدا اشاره میکنن که این مسجد میگه انسان در واقع خیلی دردمند میشه وقتی که این آیات رو میشنوه، خاشع میشه و پند پذیر و دردمند میشه، چون کلمه مسجد الاقصا رو که در قرآن اشاره شده میبینه و بعد مشاهده میکنه که این مسجد امروزه در اختیار مسلمانان نیست و از دست مسلمانان خارج شده و به دست دشمنانش افتاده. خب بحث در واقع اصلی این گفتار دیدگاهیه یا دو تا دیدگاهیه که راجع به خود معراج پیامبر مطرح شده و اینکه حالا این معراج به هر حال پرسش اینه که چگونه اتفاق افتاده. این معراج جسمانی بوده، پیامبر یعنی جسمش و روحش از مکه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا رفته و از اونجا به آسمان ها رفته، یا نه روح ایشون رفته یا در خواب بوده. ایشون میگن که دیدگاه ها درباره این آیه دو تا دیدگاه عمده داریم اینجا، یا دو گروه از صاحب نظران در واقع در این باب اظهار نظر کردن. فرمان گروه اول در واقع صرف نظر از این که قرآن کریم کتاب دین و کتاب وحیه، اینها تمایل به تفسیر علمی قرآن کریم دارن و طبعا این آیه رو هم تلاش کردن که به یک سفر معنوی و روحی تفسیر بکنن و این گونه در واقع مطرح شده که پیامبر در واقع این سفر رو و سیری که در این سفر اتفاق افتاده یک سفر روحی و معنوی بوده. اما گروه دوم تلاش کردن که بگن اینجا در واقع مسئله اسراء یک خواب بوده، پیامبر در خواب که نه در رؤیا به اصطلاح بهش رؤیا در واقع در رؤیا متوجه شده که مثلا رفته به این سفر از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا. اینشون نقد میکنه، هر دوی این دیدگاه رو نقد میکنه و میفرمان که خب کلام خداوند صریح دیگه، اسرا یعنی او را در شب راه برد. اسرا به معنی در شب راه رفتن و در شب راه بردن، که خب اینجا فرمودن که روح در ظرف زمان نمیگنجه و خواب هم در ظرف زمان داخل نمیشه و در شب یا روز هم حاصل نمیشه. پس بنابراین انسان در زمان زندگی میکنه که این زمان شامل شب و روزه، اما چیزهای مثل خواب و تفکر و انتقال روحی و تأمل اینها دارای زمان نیستن. نکته دومی که در نقد این دوتا دیدگاه مطرح میکنه خود کلمه عبده، که این رو به این معنا میگیره که در واقع این سفر با جسم پیامبر اتفاق افتاده و اینجوری نبود. اسرا به عبدی به این معناست که این سفر با این جسم کامل یعنی هم روح و هم جسم همراه بوده و این در واقع جدایی بین اینها وجود نداشته. حتی ایشون فهمید خب اولا از مسجد الحرام بوده تا مسجد الاقصا، یعنی یک آغاز و انجامی هم براش در نظر میگیره، از یک آغازی تا یک مبدأ، که در واقع دو صفت برای حرکت جسمی هم. یعنی مسجد الحرام هم یک مکان معلومه، مسجد الاقصا هم همینطور. و در نهایت میفهمن که کلمه سبحان هست، که کلمه سبحان الذی اسرا اینجا هم تأکید داره که این حرکت اصلا یک حرکت معجزه‌وار و غیر عادی بوده. حالا ما بیایم تفسیر بکنیم که این خواب بود و رؤیا بود و روح پیامبر بود، میگه این در واقع با این که این حرکت یک معجزه تلقی بشه خیلی سنخیتی نداره. خب علت اصلی معراج پیامبر چی بود و اساسا چرا این اتفاق افتاد و چرا پیامبر در واقع به اصطلاح به این معراج دعوت شد و این معراج اتفاق افتاد؟ اینجا همون بحث قبلی رو دوباره ایشون تکرار فرمودن که در واقع دین اسلام بر پیامبر در شبه جزیره عربستان نازل شد، اما برای این که این دین تنها برای اهل اون سرزمین و رسالتی برای مردم مکه و مدینه باقی نمونه، خداوند حضرت رو شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا سیر میده و همونطوری که باز قبلا هم اشاره شد اینجا هم باز تکرار میکنن، مسجد الاقصا و سرزمین های اطراف اون خواستگاه همه ادیان توحیدی هست، خواستگاه همه تمدن های جهانی بوده و هست. بنابراین این انتقال پیامبر از مسجد الحرام به مسجد الاقصا به مثابه این ایجاد این ارتباط و هماهنگی به با این حلقه تمدنی و دینی و در واقع جهانیه و به نوعی به تعبیر امام کامل شدن این حلقه هستش، در واقع پیوند اسلام با تمدن‌ها و با ادیان تأکیدی بر جهانی بودن اسلام و اینکه خداوند حضرت محمد رو فرستاده تا رحمتی برای همه جهانیان باشه. و در نهایت همیشون فرمودن که مسجد الاقصا رکنی از اسلام، لذا اهمیت داره و لذا تلاش میشه که در واقع باز در اختیار مسلمانان قرار بگیره. اینجا در این گفتار بحث جدیدی از سوی امام مطرح نشده جز همون دیدگاه هایی که درباره این آیه اومده مطرح شده که ایشون اونها رو مورد نقد قرار میده و بررسی میکنه و ارزیابی میکنه. و در فقره پایانی در واقع این گفتار دوباره به اون پیوند بین اسلام و مسجد الاقصا اشاره میکنه و این انتقال رو و این به اصطلاح حرکت رو به مثابه همین ارتباط و هماهنگی با حلقه تمدنی و دینی و جهانی و کامل شدن این حلقه تلقی میکنه. پس بنابراین پیوند اسلام با تمدنها و با ادیان تأکیدی بر جهانی بودن اسلام هستش. این تأکید بین پیوند تمدنی اسلام و مسجد الاقصا رو ایشون تقریبا در هر سه چهار گفتاری در هر چهار گفتاری که اینجا مطرح فرمودن ایشون این رو تکرار کرده. در گفتار چهارمی که راجع به اصطلاح این بحث دارن ایشون باز در واقع یک نکته جدیدی رو اینجا مطرح میکنن و اون در واقع تأکیدی بر همین خواستگاه تمدنی و خواستگاه ادیان هست که مسجد الاقصا و منطقه مسجد الاقصا رو شامل میشه. ایشون میفهمد این منطقه در واقع خواستگاه علوم هم هست، خواستگاه علوم جدید هم هست که علومی که در واقع تاریخ اون با آغاز تفکر انسان نمیرسه بلکه فقط از دوره آغاز میشه که تا عصر ما ادامه یافته، این رو به معنی علوم جدید گرفته. در واقع سخنشون اینجا اینه که خواستگاه علوم جدید همین منطقه است و از این منطقه به یونان و به منطقه سامر را که جایگاه تمدنهای سومری و شاخه های از اون هست و به اسکندریه و حتی سرزمین فارس صادر شده و به همین علت که میگه ما میبینیم این منطقه سرچشمه برکات روحی و فکری جهانه. بنابراین در این بخش، در بخش چهارم فرمایشاتشون یا گفتار چهارم فرمایشاتشون کاملا وارد این بحث تمدنی بودن این منطقه میشن و اینکه این منطقه خاستگاه تمدن هست و خاستگاه علوم جدید هست و خاستگاهی که همونطوری که در گفتار اول هم اشاره فرمودن برکات مادی و معنوی و آسمانی و زمینی از این منطقه به سایر مناطق در واقع ارسال شده و مناطق دیگر از اینجا در واقع استفاده کرده. در واقع مسجد الاقصی یک نقطه‌ایه که تاریخ و جغرافیایش با هم پیوند می‌خورند و این در واقع میشه اهمیت این منطقه. حالا تعبیرشون اینه، گویی این منطقه نقطه‌ای است که تاریخ و جغرافیایش با هم پیوند می‌خورند. آنجا محل عبور ابراهیم پدر پیامبران، پایان کوچ حضرت موسی، زادگاه مسیح، محل هبوط پیامبران و نخستین قبله امت محمد است. تاریخ علم نیز بر این مطلب تأکید می‌کند که این سرزمین خاستگاه علوم جدید بوده. خب این نکته به نظرم نکته قابل اهمیتیه. و در ادامه هم باز دوباره همین نقطه تلاقی با دیگر تمدن‌ها و جهانی بودن این منطقه رو مورد توجه قرار میدن و اینجور در واقع تعبیرشون هست که شاید همین تلاقی رسالت‌ها و علوم علت جهانی بودن رسالت‌های این منطقه در برابر دیگر رسالت‌ها باشه. یعنی چون خواستگاه تمدن‌ها و ادیان و علومه، به همین سبب در واقع علت جهانی بودنش هم همینه. زیرا صادر کردن علوم به جهان نشانه ای از سطح زندگی مردمان این منطقه و تمدن و رسالت جهانی آنان بوده است. سیر شبانه پیامبر به این منطقه نیز رمزی است برای جهانی بودن اسلام و در این حال تلاقی آن با دیگر رسالت ها و تمدن ها. خب من نکته پایانی فرمایشیشون را هم عرض بکنم، بعد اگر دوستان نکاتی داشتن من استفاده میکنم. ایشون یه عبارتی در اواخر این گفتار چهارمشون آوردن که به اون نکته تربیتی در واقع از این آیات و بهرمندی از نکته تربیتی این آیات برمیگرده که فرمودن عبرت روشن برای انسان مؤمن این است که اگر تحول تاریخی قطعی که در تاریخ امتها به وجود می آید حرکتی صحیح و منسجم با اراده خداوند و با حرکات موجودات و با وجدان خلق و قوای هستی است، حاصل این حرکت صعود به کمال است. این در واقع حالا جنبندیه، شاید بگیم فرمایش ایشون در این بخش که بخش در واقع پایانی و گفتار پایانی این قسمت بود. ایشون اگرچه 8 آیه رو اینجا ذکر کردن در ابتدای بحث، ولی عمدتاً همون آیه اول رو، آیه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. این آیه رو مورد تاکید و توجه قرار دادن و بیشتر از همه در واقع در این 4 گفتار به پیوندی که بین اسلام، مسجد الحرام و مسجد الاقصى و در واقع نقطه کانونی تمدنی و ادیان توحیدی هست در واقع اشاره میکنن و این بحث رو از این منظر در واقع به بحث میگذارن. عرض خواهی میکنم چون میخواستم هر 4 گفتار رو امشب بهش بپردازیم که دیگه شبهای دیگه بحثای بعدی رو انشالله پیش ببریم، یه مقدار طولانی هم شد. اگر نکاتی دوستان داشته باشن من استفاده میکنم.
آیدر تو خسته نباشون، خیلی مباحث خوبی مطرح شد. دو تا مؤلفه رو طغیان و تکبر رو گفتیم باعث از بین رفتن تقرب به خدا میشه. بعد امام موسی صد، خب مثلا بحث در مورد تمدن یهود یا صهیونیسم و کلا ما دو تا چیز جدا میدونیم. یعنی حالا بعضا افرادی که بحث میکنن صهیونیسم رو یه چیز رو میدونن، یهود رو یه چیز دیگه. خب اون چیزی که خیلی جلب توجه میکنه تو آثار امام موسی صد، تو اندیشه امام موسی صد، حالا امام مسلسل زمانی که سخنرانی میکنن فکر کنم تلویزیون کوبک یا جای دیگه ای بود یا تلویزیون لبنان بود، میان بحث اسرائیل که میگن اصلا خیلی اشاره به صهیونیست نمی کنن و بحث کلن اسرائیل رو از تمدن یهود شروع میکنن و تمدن یهود رو تمدنی میدونن که خب دارای طغیان تکبر به شدت مغرورن. خب ایشون میگن که مسیحی ها با مسلمان ها خب خیلی مسالمت آمیز با هم زندگی کردن، حالا به قول خود ایشون صلح پایندهی بین اسلام و مسیحیت وجود داره، ولی خب این تمدن خیلی مغرور و ناشی از تکبر یهود بود که این رابطه رو اومد به هم زد. و بالاصل اگه بخوایم بگیم، حالا امام موسی صدر یه بحث تمدنی رو مطرح میکنه در مورد اسرائیل که نکته جالب توجهی هم ایشون میگن که اگر امروز جلوی این حالا تمدن یا رژیم صهیونیستی گرفته نشه برای خود غرب هم خطرناک خواهد بود، یعنی خطر این رژیم صهیونیستی تنها به خاورمیانه محدود نمیشه. و ایشون یه نکته خیلی جالب توجهی هم میگن، میگن که دولت آمریکا ایشون بحث حتی دولت آمریکا هم اشاره میکنن که اگر دولت آمریکا امروز به این مسئله نپردازه برای خود مردم آمریکا هم خطرناک خواهد بود. این به نظر من نکته‌ایه که خیلی حائز اهمیته، یعنی اینقدر امام موسی صدر عمیق به این مسائل نگاه می‌کردن که به این مسئله اشاره می‌کنن که مردم آمریکا نمی‌دونن که دولت مرداشون با حمایت از رژیم صهیونیستی چه بلای سرشون میاد در آینده. این بحث تمدنی چجوری بوده؟ چون بعضن ما نمی‌تونیم، یعنی در همه اندیشمندان ما نمیتونیم اینو ببینیم که رژیم صهیونیستی از تمدن یهود شروع میکنن، ولی خب امام موسی صدر فراتر از حتی صهیونیسم میره و یهود رو مطرح میکنه. خیلی ممنون.
بعد نکته مهمی رو اشاره فرمودید. ببینید امام موسی صدر در مباحث تمدنی خودش الان مثلا همینجا منطقه الاقصا رو، مسجد الاقصا رو و اطرافش رو یک منطقه میدونه که طبق آیه به هر حال مبارک هست و در اون نعمت‌ها و برکاتی به هر حال وجود داره، برکات مادی و معنوی. در باب تمدن‌ها هم ببینید صریح ایشون میگه که اینجا خاستگاه تمدن‌ها و ادیانه و حتی اسلام هم وقتی که معراج پیامبر اتفاق میفته اصلا میخواسته چون این پیوند ایجاد بشه. و این نکته به نظرم خیلی مهم، نکته قابل توجه در واقع در مباحث تمدنی امام اینه که اساساً ایشون تمدن جدید غرب رو یک تمدن مسیحی نمیدونه و اون چی که در واقع در این تمدن اتفاق افتاده منشعب از مباحث توحیدی هم تلقی نمیکنه. البته من در کاری که دارم انجام میدم این بخشا رو آوردم، این بحثا رو آوردم، نگاه امام و نقدهای امام در تمدن غرب که این تمدن غیر دینی هست، غیر اخلاقی هست و در واقع این تمدن غیر مسیحی هست، یعنی اصلا منشعب از آموزه‌های مسیحیت ترقی نمیشه و یهودی هست، اینا رو تأکید میکنه اتفاقا. منتها تو بحث یهود ببینید منظور وقتی که داره نقد میکنه کلیت به اصطلاح دین توحیدی یهود نیست به نظرم، یعنی استنباط هم اینه که نمیخواد کلیت، چون ما که براخره حضرت موسی رو قبول داریم، اسلام اصلا این پیامبران رو بسیار با کرامت قبول کرده و از اونها با کرامت یاد میکنه و عنوان پیامبران اولوالعزم هم از اونها یاد میکنه، ولی مسیری که برخی جریانهای در واقع افراطی در یهودیت پی گرفتن که امروزه با عنوان صهیونیست از اونها یاد میشه، اینا مسیریه که در واقع میتونه متفاوت باشه و میتونه در واقع به گونه خاصی تمدن غرب رو هم به تعبیر ایشون این مسیر و این نگاه شکل داده، که یک نگاه در واقع مادی هست، یک نگاهی که در واقع به این مظاهر خیلی توجه میکنه. بنابراین اونجا مفصل من ذکر کردم این بحث ها و انتقاداتی که داره راجع به تمدن غرب، و نکته دقیقش همینه که این تمدن یک تمدن شاید مبتنی بر آموزه‌های یهودیت باشه، و این آموزه‌های یهودیت منظور در واقع همین رگه‌های انحرافی، رگه‌هایی که طغیان کردن. ببینید اینجا نکته بسیار مهمی که شون اشاره میکنه اینه که بحث طغیان و تکبره که باعث میشه که این عبادت اساساً کلم یکم بشه و نابود بشه، عبادتی که داره طرف انجام میده، چون دیگه توش عملی نیکی سراغ نمیشه گره و تقرب الالله هم اتفاق نمیفته. در واقع با این طغیان و تکبر که در قوم یهود در واقع اتفاق افتاده، این تحت شعاع قرار میگیره. ایشون فرمودن که هرگاه آنان سرکشی و انحرافشان را تکرار کنند، خداوند نیز تأدیب و تعذیب آنان را تکرار خواهد کرد. بیان این قاعده کلی ما را از این از سخن گفتن درباره جزئیات این دو بار سرکشی بی‌نیاز می‌کند. نکته بعدی که اینجا مطرح فرمودن در واقع باز به همین اشاره داره، در همون گفتار نخست ایشون هم هست این قسمت. میگه که در اینجا ما ارتباطی میان انتقال پیامبر و رسالت با قدس میبینیم و نیز تعلیل تقدم قوم یهود و فرو افتادنشان. گویی این آیات درسی عملی است برای این موضع الهی که مسلمانان باید آن را به کار ببرند. جهانی کردن رسالت، صیانت از قدس، رد نجات پرستی که علت انحراف یهود است، نفرت نداشتن از انسان به ماهو و انسان مگر در صورت سرکشی که قانون خدایی است که قدرتش برتر از قدرت آنان است، و در نهایت مشخص شدن مسئولیت مسلمان در برابر این سرکشی. پس اینجا نکته بسیار مهمی که در واقع، حالا من این رو در فرمایش اولم عرض کردم که اون تا بحث انسان رو ما بیشتر برجسته کردیم، ولی اینجا مشخص شدن مسئولیت مسلمان در برابر این سرکشی رو داره مطرح میکنه. ما در برابر این سرکشی و این طغیان چه وظیفه‌ای داریم؟ و این طغیان از توسط کیه؟ توسط همین بخشی از اینهاست که اینها در واقع انحراف یهودیت هست، انحرافی که یهودیت امروزه با عنوان صهیونیسم داره برجسته میشه و جلوه‌گری میکنه، و اون هم نجات پرستی اینها هست. که خب نجات پرستی در واقع یعنی شما برخی از انسانها رو برتر از دیگران میدونید، برخی از انسانها خونشان رنگین تر از دیگر انسانها هست، برخی از انسانها امکانات و امتیازات و وابستگی های بیشتر و بهتری خواهند داشت نسبت به دیگران. خب این رو نمیپذیره ایشون، و دلیل این انحراف هم همین اتفاقا ذکر میکنه. پس هر کجا این نجات پرستی باشه میتونه با این تلقی و تعبیر مورد توجه قرار بگیره که یک نوع سرکشی و طغیان هم هست. اگه نکته دیگه هست در خدمتیم، والا دیگه بحث رو خاتمه میدیم.
نکته ای که فقط یه بحث عبادت و عبودیت هم که مطرح شد، و مستصد عبودیت رو یعنی عبودیت خدا رو بد نمیدونن. فکر کنم چون من این مطلب رو مطالعه کرده بودم،
ببینید خب در همینجا البته این بحث رو ایشون به تفصیل، البته به تفصیل که میگیم مباحث دیگه ای رو هم مطرح کردن، مثلا این آیه که وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این ليعبدون رو فرمودن دیگه مفسران، و ایشون هم همین رو از روایتی که از حضرت رسول وارد شده معنی ليعرفون تلقی میکنن، یعنی راه رسیدن به معرفت عبادت، و عبادت خودش راه معرفته. لیعبدون لیعرفون یا لتعرفون، دوتاشون در واقع مسیرشون یکی. این مجلدی که در باب عبادت و عبودیت در قلم رو به ما موسی سعد منتشر شده اینجا مطرح فرمودن. ببینید کلیت بحثیشون بخصوص در همون سخنرانی اولیشون هم که همینجا آوردن، در واقع میخواد بگه که آقا عبادت باید به رهایی و آزادی انسان منجر بشه، در صورتی که عبودیت در طول تاریخ به معنی یک نوع بندگی و بردگی تلقی میشه و ایشون درست این رو گرچه میپذیره و اینکه انسان بنده است، حتی در همین آیه خب به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا اومده، یعنی باز عبد اینجا مطرحه و اینکه انسان در واقع بنده است. یا همین آیه که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اینجا در واقع بحث ایشون در واقع داره بحث آزادی و رهایی انسان رو مطرح میکنه و خب طول تفصیل هم داره اگر لازم شد، چون تو اون بحث در واقعش میاد واژه شناسی عبادت و عبودیت رو مطرح میکنه و مفهوم عبادت رو مطرح میکنه، اما نکته مهمش اینجا اون بحث عبادت و عبودیت ایشون اینه که عبادت به مساوه آزادی و رهایی در واقع مطرح بشه و کمال انسان این هست که در واقع به اون اخلاق الهی متصل بشه. حالا این رو هم اگر دوستان ملاحظه فرمودن خوبه، بحثایی که راجع به عبادت هست همه در این مجلد که مجلد 11 در قلمرو به امام موسی سعد هست اینجا مطرح شده و قابل استفاده است. آقای مختاری نکته ندارن؟ دوستان دیگه نکته
استفاده
ندارن؟
کردم آقای دکتر. استفاده کردیم استفاده.
بحث رو خاتمه میدیم.
ان شاء الله دیگه استفاده
کردیم. شب مبارکه ان شاء الله، برای هم دیگه دعا کنیم که مشکلات و اینها به هر حال حل بشه و بر توفیقات ما انشاءالله خداوند بیفزد.
آقای دکتر خیلی ممنون، خیلی لطف کردین، بحث خیلی خوب بود. آقای دکتر از دعای خیرتون بی بهره نذارید ما رو.
محبت دارید، التماس داریم. خدا نگهدار.
بابا شما سلامت باشید.